سلام، پادکست بوم اپیزود 12. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. خب بالاخره رسیدیم به افلاطون. با این مقدمه سراغ صحبت از افلاطون میرم که افلاطون خب خیلی چهره ناماشناییه، چه در زمینه فلسفه و چه در فرهنگ برای اروپایی ها و برای همه مردم جهان. و من فکر میکنم که حتی کسانی که تا حالا اصلا فلسفه مطالعه نکردن هم یه پیش‌زمینه ذهنی نه تنها از خود افلاطون دارن و اسم افلاطون رو شنیدن، بلکه شاید یه ایده مختصر هم در ذهنشون از فلسفه افلاطون باشه. خب یعنی چی؟ این چطور ممکنه؟ گذشته از این که همه در حد یک اسم حداقل از افلاطون شنیدن، حتما شما اصطلاحاتی مثل عشق افلاطونی رو شنیدید، یا اینکه وقتی یه نفر خیلی بلند پروازی میکنه یا خیلی توقعش بالاست میگن کوتاه بیا، تو دیگه داری ایدئالش رو نگاه میکنی، یا تو مثلا حالت ایدئالش رو میخوای. خب این ایدئال بودن در اصل به معنی مطلوب بودن یا خیلی دلخواه بودن، اون حالت کمال مطلوب نیست. در اصل کلمه ایدئال برگرفته از همین نوع نگاهی که با افلاطون در فلسفه شروع شده، یعنی ذهنیت گرایی به نوعی، یعنی نگاه به ذهن، یعنی اون حالتی که در ذهن متصوره رو خواستن، اون چیزی که به ذهن میاد رو خواستن، نه اون چیزی که در عالم خارج دیده میشه. پس وقتی ما به یه نفر میگیم تو داری ایدئال بهش نگاه میکنی، یعنی اون چیزی که حالت خیلی خوبی که به ذهنت میاد رو میبینی و اون چیزی که در واقع هست رو بهش توجه نداری. این هم برگرفته از همین نگاه فلسفیه و از اینجا وارد دایره واژگان و اصطلاحات عمومی شده. و خب این ایدئالیسم، این نگاه ایدئال، همون چیزیه که با افلاطون در فلسفه شروع میشه و حالا جلوتر که بریم شما بیشتر خواهید دید. افلاطون 427 یا 428 سال قبل از میلاد مسیح در خانواده اصیل و نسبتاً معتبر و ثروتمند در آتن به دنیا اومد. نام اصلیش آریستوکلس بوده و به خاطر اندام تنومند و شانه‌های فراخ و گشاده‌ای که داشته لقب افلاطون رو بهش دادن و دیگه با همین نام شناخته شده و به این نام میشناسیمش. افلاطون رفیق و مرید و شاگرد سقراط بود. بعد از کشته شدن سقراط با اون تفصیلاتی که قبلا گفتیم و میدونید، افلاطون رو به سفر کردن آورد و به نقاط مختلفی سفر کرد که حالا در روی جزئیاتش اختلافاتی وجود داره. و بعد دوباره به آتن برگشت و در سال 388 قبل از میلاد آکادمی رو تأسیس کرد. آکادمی که در اون دانش و علوم مختلف به علاقمندان آموزش داده می شد و این آکادمی رو میشه اولین دانشگاه در غرب به شمار آورد. خیلی مشهور و شناخته شده هم هست این آکادمی و جالبه بدونید این که بعدها مثلا هنرمندها این عنوان رو برای خودشون برداشتن و مثلا میگفتن آکادمی این هنرمند، جایی که هنرها رو پرورش میدادن و روشون کار میکردن، دقیقا برگرفته از همین عنوان بود. یعنی میخواستن بگن کار ما هم شبیه کار افلاطون نوعی عمل متعالی، عملیه که برخواسته از فکر، عملیه که به رشد فکری انسان ها کمک می‌کنه و خلاصه یک همچین ایده هایی پشتش بود که اولین بار آکادمی به عالم هنر هم رفت و به محل پرورش هنرهای مختلف گفته شد آکادمی. درباره تأثیر فیلسوفان پیشین بر افلاطون چند تا نکته رو بگم. اول اینکه من گفتم در اپیزودی که درباره فیثاغورس و فیثاغوری ها صحبت کردیم، گفتم که اینها تأکید زیادی بر ریاضی داشتن و باعث شد این اهمیت دادن به ریاضی این ثمره رو داشت در عالم فلسفه که عده‌ای ریاضی رو با سایر علوم یکسان بدونن و با تشبیه به ریاضی سعی کنن قواعدی قطعی و خدشه‌ناپذیر مثل قواعد ریاضی برای سایر مسائل سعی کنن که به وجود بیارن. یعنی اینکه ریاضی رو روش میدونستن برای تمام علوم، میگفتن همونطور که قواعد قطعی داریم در ریاضی، مثلا دو دو تا میشه چهار تا، ما همین قاعده رو بیاییم برای سایر علوم طبیعی پیدا کنیم. و گفتم که افلاطون تأثیر پذیرفته از این نگرشه و افلاطون هم دقیقا همین تأکید رو بر ریاضی داره و اون ذهنیتی که در ریاضی هست و اینکه مثلا ما یک معادله رو میتونیم انجام بدیم و ببینیم که نزد همه این یکسان در میاد، اینطور نیست که بین هر فردی با فرد دیگه تفاوت پیدا کنه. این رو اینها سعی میکردن در عالم خارج هم یک همچین قاعده پیدا کنن، یعنی همونطور که ذهنیت های ما یکسانه از معادلات ریاضی سعی کنن قواعدی برای بشر پیدا کنن که همه در برابرش سر تسلیم فرود بیارن و اونها رو بپذیرن، همونطور که همه قواعد ریاضی رو به رسمیت میشمارن و کسی درشون تشکیک نمی کنه. تأثیر سقراط هم که مشخصه و جای بحث نداره. این بین من یه نکته رو اضافه کنم، این که ما مسائل فلسفی رو و نظریات مد نظرمون رو در قالب ادبیات بیان کنیم ایده‌ایه که افلاطون یکی از پیشگامانشه و یکی از اولین کسانی بوده که این کارو کرده. حالا گرچه فیلسوفان قبل از افلاطون هم بعضی گفتن اولین نفر بوده که این کارو کرده، اما فیلسوفان قبل از افلاطون هم بودن که در قالب شعر مطالبشون رو بیان کردن. اما افلاطون هم میاد یک حالت داستانگونه‌ای برای بیان نظرگاه‌هاش به کار می‌گیره که امروز ما این نوشته‌هاش رو به نام مکالمات افلاطون می‌شناسیم و کلاً شناخت ما از نظریات افلاطون بر پایه همین مکالماته. در این مکالمات معمولاً سقراط در نقش قهرمان ظاهر میشه، یعنی میاد با یک نفر وارد بحث میشه در یه زمینه‌ای و اون رو با همون شیوه مشهور خودش میکشونه به یک نظریه‌ای در اون باره که مد نظر خود سقراط بوده. مثلا میاد درباره فضیلت به نفر وارد بحث میشه که فضیلت چیه، چه معنایی داره و از اون طرف سوالهایی میپرسه تا طرف رو به اون منظور خودش برسونه. و تفاوت بین نوشته های افلاطون و ارسطو هم همینه. این خیلی نکته مهمیه. این مکالمات افلاطون نوشته شده برای عوام بوده، یعنی برای مردم نوشته شدن، برای ارائه به مردم، و ما نمیدونیم که افلاطون در آکادمی وقتی که خودش برای شاگردان خاص خودش و شاگردان اهل فلسفه خودش درس میگفته چه درس گفتارهایی رو ارائه میکرده. ما به اون درس گفتارها امروز دسترسی نداریم. درباره ارسطو دقیقا برعکس اینه، یعنی ارسطو این نوشته هایی که الان ازش به جا مونده درس گفتارهاش برای شاگردان فلسفهش بوده و نه برای مردم عوام. و این نکته حالا جای تأمله که افلاطون چه نکته ای اضافه بر اینها برای شاگردان به خصوصش میگفته، یا اینکه ارسطو چطور مطالب رو برای مردم عوام عرضه میکرده. این جای دقت و تأمل داره و به هر حال ما وقتی امروز میگیم افلاطون، اون شناختی که داریم و اون چیزی که ما میگیم صحبت از مکالمات افلاطونه، صحبت از اون چیزهایی که برای مردم گفته و ما اصلا نمیدونیم چی میگفته برای شاگردان خودش. یا درباره ارسطو وقتی صحبت میکنیم میدونیم که اینها مطالب درسی فلسفیش بودن، نه برای مردم نوشته شده باشن و برای ارائه به مردم، شاید برای مردم به نحو دیگه‌ای بیان می‌کرده. آثار افلاطون هم بر همین مبنا معمولاً به 4 دسته تقسیم کردن، یعنی میگن یه دوره سقراطی داره، یه دوره اولیه داره که کاملاً تحت تاثیر سقراط بوده و آثارش در این دوره به عنوان آثار دوره سقراطی شناخته میشن. بعد یه دوره انتقال داره که کم کم مثلاً پخته‌تر شده و از آثار سقراطیش داره میره به سمت آثاری که بیشتر از خودش باشن. بعد میرسه به آثار دوره کمالش، یعنی در دوره‌ای که اوج خودش بوده و قوی‌ترین مکالماتش رو نوشته، و یه سری آثار هم داره مربوط به دوره سالخوردگی. پس بر همین مبنای سقراطی اینها رو دسته‌بندی کردن. خب بریم سراغ مسئله معرفت و شناخت شناسی از دیدگاه افلاطون. ببینید اولین نکته‌ای که افلاطون برش تأکید داشته این بوده که ثابت کنه معرفت همون ادراک حسی نیست، یعنی این که ما حالا یک احساسی رو دریافت می‌کنیم، یک چیزی رو لمس می‌کنیم، این رو نمیشه اسمش رو گذاشت معرفت. معرفت یک چیز عمیق‌تر و یک چیزی فراتر از اینه. این اولین نکته‌ای که برش تأکید داره و می‌خواد بگه که ما باید خود معرفت رو بشناسیم، این خیلی مهمه، نه مصادیقش رو. مثلا اگر بپرسن معرفت چیه، بگه خب میدونی عدالت چیه، اون میگه آره من میدونم عدالت چیه، میگه خب همین معرفته، تو از معنای عدالت شناخت داری. میپرسه که میدونی مثلا زمستون چیه، میگه بله میدونم، میگه خب این معرفته، میگه نه من کاری با مصداق ندارم، نمیخوام بیام مصداقهاش رو معرفی کنم و بگم به این جور مصداقها بهش این شناخت میگن معرفت، بلکه در صدد ارائه یک تعریف کلی از معرفته. و دو تا ویژگی مهم رو برای معرفت برمیشماره. تعریف معرفت هم همینجا پس دست ما میاد که منظور از معرفت چیه. دو تا ویژگی مهم برای معرفت برمیشماره و روی اینها تاکید داره. اول اینکه معرفت باید یک چیز خطاناپذیر باشه. اگر خطا پذیر باشه که دیگه فایده ای نداره، ما ممکن باشه اشتباه کرده باشیم، پس اون ارزشی نداره نزد افلاطون این شناخت ما. و دوم اینکه درباره آنچه که هست باید باشه معرفت ما. پس برای فلسفه خونده توی پرانتز میگم اینو، اینجاست که هایدگر میگه همه هستی رو مفروض گرفتن از قدیم و اومدن درباره مسائل دیگه بعد از اون ادامه دادن بحث کردن. افلاطون هم میگه ما معرفتمون درباره هستیه، یعنی درباره اون چیزی که هست و نمیاد از خود هستی شروع کنه، از معمای هستی و درباره این بحث کنه. خب پرانتز بسته. خب علت مخالفت افلاطون با اینکه ما ادراک رو به جای معرفت حسی بگیریم و بگیم همین که من لمس میکنم خودش یعنی معرفت، چرا با این مشکل داره؟ اول این چیزی که هست میاد تأکید میکنه بر تبعات حسگرایی، نسبیگرایی، تغییر، این که ما اعتقاد داشته باشیم که اون احساسات ما، اون محسوسات ما خودشون معرفت ما هستن و عالم همون چیزیه که ما لمس میکنیم. میاد به تبعات این اشاره میکنه که باعث میشه که قطعیتی وجود نداشته باشه. یه نفر میاد میگه این آب سرده، یه نفر دیگه که فرزن از محیط دیگه اومده میگه نه این آب گرمه، یه نفر مثلا غذایی رو دوست داره میگه این غذا خوشمزه است، یه نفر میگه نه این غذا بدمزه است. و خلاصه اینطوری به واقعیت جامعی در پس این نمیرسی. نکته بعد این که میاد استدلال میکنه به معقولات مثل وجود و عدم. میگه ما درک میکنیم که یک چیزی وجود داره و یک چیزی وجود نداره و هیچ نسبیتی در این نمیبینیم. اگه از هر تعدادی از افراد درباره این سوال کنی یک جواب واحد میدن. پس میشه در عالم محسوسات هم به جوابهای قطعی رسید مثل ریاضی. و این که میگه خود محسوسات ما هم نیاز به جمع‌بندی دارن و میشه جمع‌بندیشون کرد، میشه تبیینشون کرد. اینها فقط یک سری داده خام هستن. یعنی اگر فرضاً میخوایم به قطعیت برسیم درباره این که این آب سرد یا گرم، میتونیم بیایم در روش جمع‌بندی کنیم، مثلا بگیم بله افرادی که از محیط گرم میان احساس میکنن که این آب سرده، افرادی که از محیط سرد میان احساس میکنن این آب گرمه. ما باید مثلا به یک دمای متعادل برسیم، یک دما رو به عنوان دمای متعادل بشناسیم و از اون افراد سوال کنیم که این آب سرده یا گرم، یک همچین حالتی فرضاً. پس افلاطون پیش فرض گرفت که معرفت حقیقی ممکنه، میشه به معرفت قطعی رسید، میشه به شناخت قطعی رسید. اصلا از این بحثی نکرد، جای بحثی نذاشت برای اعتقاد به نسبی بودن یا اصلا شکگرایی، این که ما بگیم نه ممکنه واقعیتی در پس این عالم نباشه، کلا درباره این صحبت هم نکرد. و افلاطون از پیشینیانش میپذیره که محسوسات نسبی و غیر قابل اعتمادن. یعنی قبلی ها اومدن، فیلسوفان قبلی گفتیم بحث کردن، گفتن آقا این آب یکی میگه گرمه یکی میگه سرده، پس بالاخره واقعیتی پشت سر این محسوسات نیست. افلاطون هم دست میذاره روی همین و میگه بله درست حرف شما، محسوسات قابل اعتماد نیستن، نسبیان، اما این رو به کلی تسری نمیده، این رو به کلیات تسری نمیده و نمیپذیره که تمام عالم همینطوری قطعی و غیر قابل اعتماد بشه. میگه نه، یک حقیقتی در پسش هست که فراتر از این محسوساته. مثلا چی؟ مثلا خوب و بد ثابتن. اعتقادش اینه، میگه در زمینه اخلاق اون چیزی که خوبه و اون چیزی که بده ثابتن، فقط ممکنه مصادیقش فرق بکنن. در مثالهای مختلف ما باید تشخیص بدیم که اون خوبی واقعی و اون بدی واقعی در کدوم طرف قرار گرفته. افلاطون به نوعی یک بازگشت داره نسبت به سقراط، چون اونطور که گفتم سقراط اختلاف نظریات فیلسوفان معاصرش درباره طبیعت رو دید و کلاً بیخیال طبیعت شد، گفت چرا این همه بحث بیهوده بکنیم وقتی نمیشه به شناخت در طبیعت رسید، میریم سراغ اخلاق ببینیم چی کار باید بکنیم، اینکه عالم چی هست در واقع رو بیخیالش بشیم، اصلا درباره‌اش من بحث نمی‌کنم. افلاطون همین مسیر رو گرفت، اما دوباره این رو برگردون به معرفت، گفت که خب شما گفتید محسوسات غیر قابل اعتمادن. جواب سقراط این بود که باشه، پس محسوسات رو ول کنیم، درباره اخلاق بحث کنیم. افلاطون گفت نه، بیاید یه حقیقتی در ورای محسوسات پیدا کنیم. بیایم یه تکیگاهی پیدا کنیم که از محسوسات فراتر باشه و ما بتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. خب این عالمی که پیش روی ماست همون عالم غیر قابل اعتمادیه که فیلسوفای قبلی گفتن. اونا میگفتن یه نفر داره این قضیه رو یه طور دیگه احساس میکنه، یه نفر دیگه میاد یه طور دیگه احساسش میکنه. پس افلاطون چطور قراره با این قضیه کنار بیاد؟ افلاطونی که میگه یک حقیقتی در ورای عالم هست، چطور قراره با این عالم کنار بیاد و چطور قراره به این مسائل جواب بده؟ میاد متوسل میشه به کلیت و به ذهن. یعنی چی؟ ما به تعداد زیادی از چیزها اینطور تصور کنیم، میگیم آبی، میگیم این رنگ آبیه، اون رنگ آبیه، اون رنگ آبیه. به تعداد زیادی از اشکال میگیم مستطیل، میگیم این مستطیله، اون مستطیله، اون مستطیله، این مربع، این مربع، این مربع، دایره، دایره، دایره. به تعداد زیادی از جانوران ما میگیم اسب، این اسب، اون اسب، این اسب. و اینها همه با هم دیگه یکسان نیستن، یه سری تفاوت‌هایی دارن. مثلا اسب‌های مختلف رو ما وقتی می‌بینیم، یکیشون یه نژادی داره، رنگ‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، شکل‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، قدشون، تفاوت‌های زیادی بین اینها هست. پس چه واقعیتی در پس این کلیت هاست، در ورای این کلیت هاست؟ افلاطون خودش به این کلیت میگه ایده، یعنی ذهنیت شاید بشه گفت، یعنی اون چیزی که در ذهن ماست. خب ساده است، افلاطون میاد یه دنیایی میسازه برای خودش از همین ایدئال ها، از همین ایده ها. یعنی میگه یک عالم دیگه ای هست بجز این عالم که ما داریم توش زندگی میکنیم و اون عالم، عالم واقعیت هاست دیگه، اونجا شک و تردیدی وجود نداره، همه چیز قطعی و ثابته. و این عالم ما شبیه شابلون از روی اون عالم الگو برداری شده، یعنی انگار که شابلون گذاشتن و این عالم ما رو از روی اون کشیدن. حالا یه جاهایی اختلاف پیش اومده و یه جاهایی درست شبیه ایدش نشده، اما این هم چون شبیه به اونه ما یک اسم کلی برش گذاشتیم. پس چرا به همه اینا میگیم اسب اگر اینها با هم دیگه فرق دارن؟ معلومه که کلیتی پشت اینها هست. متوسل میشه به این ایده و اسمش رو میذاره عالم مسل. من چرا به این موجود میگم اسب؟ چون یک شناختی ازش دارم. جالب، افلاطون میاد به تجربه پیش از حیات قائل میشه، میگه من قبل از اینکه به دنیا بیام ایده اسب رو میشناختم، اما در لحظه تولد فراموش کردم که قبلا این رو دیده بودم و فقط بعدن وقتی که نمونه های دیگه اش رو میبینم میگم این اسبه، اینم اسبه، اینم اسبه. با اینکه با هم دیگه تفاوت دارن، اما به خاطر اون کلیتی که درشون هست و به خاطر شباهتی که به اون اسب مثالی دارن، اسب ایدئال ذهنی من دارن، به همشون میگم اسب. پس ایده افلاطون اینه که میگه اینها منقش در روح ما شدن، در روح ما این ایده باقی مونده و من با ذهن خودم، که ذهن ما یک عصاره ای از تمام اون ایده هاست، تمام اونها در دسترس ذهن ما هستن، من میتونم برسم به اون ایده و با دیدن این اسب ها به شناخت اون اسب مثالی دست پیدا کنم. چطور شد؟ افلاطون اندیشیدن رو به جای واقع بودن جا زد. یعنی میگه اگر میتونی، میتونی تو اسب رو تصور کنی، پس اسب وجود داره، میتونی یه دونه اسب رو بدون نقص تصور کنی، یه دونه اسب مثالی رو در نظر بگیری، یه ایده کلی برای اسب توی ذهنت داری، پس اون اسب مثالی وجود داره. تمثیل مشهورش غار سایه هاست که احتمال داره شنیده باشید. میگه تصور کنید یه عده دست و پا بسته توی غاری نشستن رو به دیوار، فقط دیواری غار پیش روشون قرار داره و اینها یک سری سایه رو روی این دیوار مقابل خودشون میبینن. این سایه ها حرکت میکنن به شکل اسب، به شکل آدم، به شکل وسایل مختلف. روی این دیوار سایه هایی میفته و اینها فقط مجذوب این سایه ها هستن، دارن این سایه ها رو میبینن. خب یه نفر از اینها موفق میشه بند رو از دست و پای خودش باز کنه و چشمش رو از دیواره غار برداره و برگرده بره بیرون. از این غار که خارج میشه میره میبینه ای من تا الان فقط سایه ای از اسب رو روی دیوار غار دیده بودم، اما الان که از غار بیرون اومدم دارم اسب واقعی رو میبینم و این اسب واقعی چقدر جالب توجه تره، چقدر بهتره. میاد نگاه میکنه میبینه ای آدم های واقعی دارن بیرون از غار تردد میکنن، درخت های واقعی، همه چیز، و فقط این تا حالا روی دیواره غار سایه شون رو دیده بود و خب سایه چه جاذبه‌ای داره در برابر جسم واقعی اونها. این آدمی که دست و پای خودش رو باز کرده برمیگرده به غار و میاد به رفقاش میگه بابا پاشید اینجا دست و پای خودتون رو باز کنید، خودتون رو از این غار نجات بدید، تا کی میخواید این سایه ها رو نگاه کنید، بیایید بریم عالم واقع رو تماشا کنید که اونجا چه خبره. اما اینها چون داخل غار هستن و چون تا حالا چیزی به جز اون سایه ها ندیدن، این رو انکار میکنن و بهش میگن برو بابا تو توهمی شدی، یه چیزی داری واسه خودت میگی، مگه چیزی جز این سایه ها هست که در دیوار غار هستن؟ و خلاصه چون این اصرار میکنه اینها دست به قتلش میزنن و کوتاه نمیان، حاضر نیستن که دست از دیوار غار بردارن. این داستانی که افلاطون میگه خب برای ما مشخصه که یادآور استاد خودش سقراطه و میخواد بگه که بله، چون سقراط اومده بود که واقعیت عالم رو به مردم نشون بده، اینها تحمل نکردن و کشتنش. و افلاطون حتی این ایده مثل، ایده عالم مثالی رو به خود سقراط نسبت میده و در مکالماتش گفته که سقراط این ایده رو داده. سقراط در مکالمات افلاطون ظاهر میشه و از ایده عالم مثل صحبت میکنه، در حالی که خود این جای بحث است. بعدن حتی ارسطو اومده تشکیک کرده در این که آیا واقعا این ایده مال خود سقراط بوده یا اینکه افلاطون اومده ایده خودش رو از زبان سقراط گفته، چون افلاطون عادت داشت که قصه بگه، عادت داشت که نظریات خودش رو در قالب قصه بیان کنه. و خلاصه این جای بحث خیلی مفصلیه که حالا این ایده مال سقراط بوده یا نه. به عنوان نکته پایانی در معرفت شناسی افلاطون یه نکته رو ابهام زدایی بکنم، اینکه عالم مثل وجود خارجی داره، یعنی مثلا وجود مادی داره، ما میتونیم بریم داخل اون عالم نگاه کنیم، اسب مثالی رو ببینیم، آدم مثالی رو ببینیم، یا اینکه یک چیز عقلیه، یک چیز ذهنیه، یک چیز به اصطلاح روحیه در ذهن ما وجود داره، درباره این بحث هایی شده. من نمیخوام بگم که افلاطون اعتقاد داشته همچین عالمی به اصطلاح ساخته ذهن ماست، ما میتونیم یه همچین عالمی رو توی ذهنمون تصور کنیم، اینطوری نیست، واقعا اعتقاد جدی داشته به وجود این عالم. اما وجودی که متصوره بیشتر بهش میخوره که همون وجود ذهنی باشه، وجود عقلی باشه. نمیخواد بگه که حالا بیاید برید از این عالم ماده خارج بشید و یک جور دیگه ماده رو ببینید، نمیخواد اینو بگه. داره میگه عقل فراتر از ماده است و این عقل ما، همون عقلی که ازش صحبت کردیم به عنوان لوگوس، یعنی عقل جهانی، یک عقل فراگیر همگانی، یک روح که بر تمام عالم حاکمه و عقل ما جزئی از اون روحه، بخشی از همون روحه، بیشتر میخوره که ایده عالم مثل هم همین باشه، نه اینکه یک عالم ماده به نحو دیگه، یعنی یه جور دیگه مادیه، این کمتر بهش میخوره. و میاد حتی این مثل رو به مسائل انتزاعی هم نسبت میده، یعنی فقط برای اسب و مثلث و رنگ آبی نیست، برای مثلا اینطور نیست که بگیم آقا یه آبی قراردادی وجود داره، آبی مثالی یه جور آبی قراردادیه، مثلا اسب مثالی یک جور اسب قراردادیه، اسبی که قدش انقدر باشه، پوستش این شکلی باشه بهش میگیم اسب مثالی، منظوری نیست. میاد برای مسائل انتزاعی هم همین رو میگه، مثلا میگه زیبایی مثالی، یعنی کمال زیبایی یک ایده است خودش. مثلا اینجا که میگن عشق افلاطونی، میگه عشق خودش یک ایده کلیه، یک مثاله. عشق افلاطونی به چی میگیم؟ عشق خودش چیه در نظر افلاطون؟ عشق یعنی دلبستگی به یکی از صورت‌های زیبایی، یعنی ما یک نفر رو می‌بینیم که زیباست و به این دل می‌بندیم، عاشقش میشیم. حالا عشق افلاطونی فراترین و بالاترین درجه عشق چیه؟ آفرین، عشق به زیبایی مثالیه، یعنی وقتی که ما کامل‌ترین ایده زیبایی رو داریم، خب کامل‌ترین عشق هم باید به همون تعلق بگیره. عشق به زیبایی تعلق می‌گیره. کامل‌ترین عشق به چی تعلق می‌گیره؟ به کامل‌ترین زیبایی. و خلاصه این رو هم اشاره کردم که به نظر نمی‌رسه منظورش نوع دیگری از عالم مادی باشه. اینها کلاً یک عالم عقلانیه. این تصور اشتباهی به نظر میاد که بگیم یک جور دیگه ای مادیه. و درارش هم که صحبت میکنه میگه بله، در ذهن، در جایی در آسمان و فراتر از آسمان، نه اینکه یک دنیایی باشه و ما قرار باشه یک سری قرارداد رو صرفاً براش در نظر بگیریم. خب این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه، منتظر باشید با ادامه افلاطون و مسائل اخلاقی و زیبایی شناسی و حکومت و سیاستش در خدمتتون خواهیم بود. ایام بکام.